نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب هشتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی زندگی نامه و برخی ماجراهای حرفه‌ای و اجتماعی چارلی چاپلین بر اساس کتابهایی که خودش نوشته تقدیم شما شنوندگان عزیز کتاب شب می‌شود. شب گذشته شنیدید که چارلی از ازدواج اولش راضی نبود، زیرا همسرش بدون رضایت او به راه خود می‌رفت و دنیای دیگری در بازیگری و کار برای کارگردان‌های دیگر برای خود ساخته بود. چارلی تصمیم گرفت از او جدا شود. قانون برای همسر او 25,000 دلار در نظر گرفت که با دریافت آن از چارلی میتوانست به طلاق رضایت دهد. چارلی حاضر شد 100,000 دلار بدهد و زودتر جدا شود، اما زن پشیمان شد و آنها همچنان بی علاقه به یکدیگر به زندگی مشترکشان ادامه دادند. چارلی برای فرار از این مصیبت و رهایی از افسردگی به لندن سفر کرد. طرفدارانش یک لحظه او را راحت نمی‌گذاشتند و دائم مزاحمش بودند. روزنامه‌ها درباره او مطالب منفی و مثبت فراوانی می‌نوشتند و روح او را می‌آزردند. بالاخره چارلی تصمیم گرفت به هالیوود برگردد و با کارهای جدید آرامشی به دست آورد. اکنون به ادامه ماجرا در هشتمین قسمت این زندگی نامه توجه بفرمایید. وقتی به هالیوود بازگشتم، اول به دیدار مادرم رفتم. کاملا شاد و سرحال به نظر می آمد. داستانهای بامزه ای از گذشتهایش برای مهمانها تعریف می کرد و همه را به خنده می انداخت. با کمال تعجب دیدم از تمام ریزکاری های زندگی خصوصی من با خبر است. فهمیدم که همه آنها را در روزنامه ها خوانده است که البته اغلبشان هم دروغ و شایعه بود. ولی در مورد همسرم درست شنیده بود. من و میلدرد هریس دیگر کاملا از هم جدا شده بودیم و زندگیمان رسما پایان یافته بود. مادر در آخر دیدارمان نگاهی عمیق به من انداخت و گفت: پسرم، شنیدم تو خیلی پولدار شدی، درسته؟ گفتم: بله مادر. در این لحظه که دارم با تو صحبت میکنم داراییم به 5,000,000 دلار میرسه. با حالتی اندیشناک سری تکان داد و گفت: امیدوارم همیشه از سلامت برخوردار باشی تا بتونی از داراییت لذت ببری. مادرم تا 2 سال بعد از این دیدار سالم بود، ولی یک روز وقتی در استودیو سرگرم ساختن فیلم سیرک بودم، پیامی از بیمارستان دریافت کردم که مادرم درگذشته است. بلافاصله گریم خود را پاک کردم و راهی بیمارستان شدم. وقتی پیکر لاغرش را روی تخت دیدم، سیلی از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی به مغزم هجوم آورد. شروع به گریستن کردم و ساعتی طول کشید تا از آن حالت درآمدم و از اتاق خارج شدم تا ترتیب انتقال پیکر مادرم را از اتاقش بی سر و صدا انجام دهند. روز بعد در تشییع جنازه شرکت کردم. سیدنی برادرم که به خاطر بیماریش به اروپا رفته بود نیامد. نبود و من باید جای خالی او را هم پر می کردم. آن موقع داشتم به فداکاری های مادرم فکر می کردم. با آنکه زندگی ما در کودکی با فقر و محرومیت توأم بود، مادرم پیوسته می کشید سیدنی و مرا از ویلگردی در کوچه و خیابان دور نگه دارد و این احساس را در وجود من تقویت کند که آدم های معمولی و بیخاصیتی نیستیم، بلکه موجوداتی با ارزش و برخوردار از استعدادیم و باید عزت نفس خود را همیشه محفوظ نگاه داریم. زمانی در جنوب فرانسه گذرم به یک گورستان افتاد. آنجا روی یک سنگ قبر تصویر خندان دختری را دیدم که زیر آن فقط یک کلمه حک شده بود. چرا؟ وقتی آدم از فرط اندوه ناشی از فقدان یکی از عزیزان دستخوش حیرت و ناباوری می شود، بیوده است که در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش براید. زیرا چه بسا شخص به نتیجه نادرست برسد و بیشتر دچار عذاب شود. با این حال من معتقدم پاسخی برای این پرسش وجود دارد. من نمیتوانم باور داشته باشم که وجود ما فاقد معنا و دارای جنبه تصادفی باشد. زندگی و مرگ به نظر من دو مقوله است که رازگونه است و هرگز نمیتواند جنبه تصادفی داشته باشد. دیدگاه‌های من شبیه عقاید آن دانشمندانی است که معتقدند به رغم پیشرفت‌های علمی و بالا رفتن سطح دانش بشر، هیچ فیلسوفی چه در گذشته و چه در حال نتوانسته است واقعیات مرگ و زندگی را روشن کند. ما همچنان در برابر این دو راز بزرگ حیرانیم. نکته این است که ما نمیتوانیم همیشه به واقعیت از طریق منطق و خرد نزدیک بشویم. ما آشنایان درگذشته خود را در عالم خواب میبینیم و آنان را زنده میانگاریم. در همان حال میدانیم که آنان دیگر حیات ندارند. این رویای ما که با منطقی قرین نیست، آیا در این حال باور کردنی نیز نمی نماید؟ آری، خیلی چیزهاست که در فراسوی منطق و استدلال قرار دارد. من به تدریج که بر سنم افزوده می شد، بیش از پیش به مسئله ایمان می اندیشیدم. ما پیش از آن که تصورش را داشته باشیم، با ایمان زیست می کنیم. بدون داشتن ایمان، هرگز پیدایش هیچ فرضیه‌ای، نظریه‌ای و اصولاً هیچ پیشرفتی در علوم و ریاضیات امکان پذیر نمی بود. من بر این باورم که ایمان ادامه گستره ذهن و مغز ماست. کلیدی است که به یاری آن ناممکن را منتفی می کنیم. اگر بخواهیم منکر ایمان بشویم، چنان است که خود را باطل بینگاریم و روح خود که همه نیروهای خلاقه ما را پدید می آورد ناچیز بشماریم. ایمان من به آن چیزی است که برایم نامعلوم می نماید. به همه چیزهایی است که به یاری منطق و خرد نمی توانیم درک کنیم. بر این باورم که آنچه فراتر از قدرت فهم و درک ما قرار دارد، واقعیتی ساده در مقیاس‌های دیگر است. نیز بر این باورم که در قلمرو آنچه برای ما روشن و شناخته نیست، قدرتی بی‌پایان برای خوبی وجود دارد. با رها شدن کامل از زندگی زناشویی با همسر اولم، این بار با لیتا گری، هنرپیشه جوانی که برای فیلم پسر بچه انتخاب شده بود، ازدواج کردم. حاصل این ازدواج دو فرزند بود. تلاشم در رها شدن کامل از کمپانی فرست نشنال نتیجه داده بود و آزاد و رها به دنبال پیدا کردن سوژه برای فیلم‌های جدیدم بودم. فیلمی شروع کردم به نام جویندگان طلا که امیدوار بودم بعد از موفقیت فیلم پسر بچه باید اثری فوق‌العاده از کار در بیاید. بعد از مدتی وقتی 2 سال از زندگی با همسرم لیتا گری می‌گذشت متوجه شدم که زندگیم دارد از هم می‌پاشد. برای آنکه 2 فرزند از او داشتم نمی‌خواستم جدا بشویم. هر دو کوشیدیم به زندگی زناشویی‌مان سر و سامانی بدهیم ولی نشد و چاره‌ای جز جدا شدن نیافتیم. البته این جدایی برایم بسیار تلخ بود و میل ندارم چندان به شرح و بسط ماجرای آن بپردازم. به نظرم می‌آمد که از پای درآمدم و از هر توان و نیروی تویی شدم. یکی از دوستانم دکتری را به بالینم آورد. دکتر پس از آنکه مرا سرسری معاینه کرد، چون هیچ عیب و علتی مشاهده نکرد، گفت که دچار خستگی و کوفتگی شدید شدم و همه اینها از فشار کار زیاد است. تجویز کرد که به گوشه‌ای کنار اقیانوسی پناه ببرم و استراحتی کنم. نیم ساعت بعد از رفتن دکتر چمدانم را آماده کردم و با اولین قطار عازم فلوریدا شدم. بین راه بدون هیچ دلیلی به گریه افتادم. در مقصد در هتلی کنار اقیانوس منزل کردم تا آرامشم را به دست آورم. ولی آنجا هم مردم دست بردار نبودند و هر روز زیر پنجره اتاقم جمع می شدند تا مرا ببینند. بالاخره کاری کردم که از آن سفر چشم پوشیدم و به محل زندگی و کارم بازگشتم. یک روز مدیر استدیوی یونیورسال تلفنی به من اطلاع داد که پروفسور انشتن به دیدار من اظهار علاقه کرده است. از شنیدن این خبر بسیار هیجان زده شدم. من برای خود نظری دارم و بر این باورم که دانشمندان و فلاسفه آدم‌های رمانتیک والا مقامی هستند که شور و هیجان روحی خود را به مسیرهای دیگر سوق می‌دهند. انشتن رفتاری شادیاور و دوستانه داشت. گرچه سکوت و طرز برخوردش آرام بود، ولی این احساس برایم حاصل شد که در ورای آن ظاهر آرام طبیعتی بسیار احساساتی نهفته است که خیلی زود دستخوش هیجان می شود. معتقدم از همین سرچشمه است که نیروی ذهنی خارق العاده‌اش تراوش می کند. به هر حال دیدار من حاصل شد و دیدم خانم انشتن انگلیسی را خیلی خوب صحبت می کند. زنی با نشاط و سرزنده بود. صادقانه از این که همسر مردی والا مقام است اظهار غرور و خوشحالی میکرد و هیچ کوششی برای پنهان کردن این واقعیت به خرج نمیداد. بعد از نهاری که در استودیو خوردیم، خانم انشتن مرا به گوشه‌ای برد و پچ پچ کنان گفت: چرا از پروفسور دعوت نمیکنید به منزلتون بیاد آقای چاپلین؟ من میدونم که او خیلی دلش میخواد ساعتی به طور خودمونی با شما بنشینه و از هردری صحبت کنه. من همین کار را کردم و بسیار خوش گذشت. بعد از شام خانم انشتن برای من داستان صبح روزی را تعریف کرد که انشتن موفق به کشف تئوری نسبیت شده بود. من از آن ماجرا بسیار لذت بردم و اظهار علاقه کردم که در سفر آینده‌ام به اروپا بار دیگر با آنها ملاقات کنم. خانم انشتن با کمال خوشرویی و سادگی گفت: پس حتما باید به برلین بیایید تا با هم دیداری تازه کنیم. و اضافه کرد: منزل ما بزرگ نیست. پروفسور ثروتمند نیست. گرچه 1,000,000 دلار برای تحقیقات علمی در اختیار او گذاشته شده، ولی او هرگز به اون پول دست نزده. چندی بعد ضمن سفر به اروپا سری هم به برلین زدم و با انشتن و همسرش در آپارتمان کوچکشان تجدید دیداری کردم. خانه‌ای ساده بود که تنها شیء گرانبهایش پیانوی سیاه رنگ بود. خاطرهای خوبی از دیدار با این خانواده دانشمند برایم مانده است. یکی دیگر از کسانی که بعد از بازگشتم به خانه دیدم، آیزنشتاین، کارگردان نامدار روس است که چند بار از او در منزلم پذیرایی کردم. او قرار بود برای کمپانی پارامونت فیلمی بسازد. در هالیوود همه او را به خاطر فیلم‌های رزمناو پوتیمکین و 10 روزی که دنیا را تکان داد می‌شناختند و او را کارگردانی برجسته می‌دانستند. گرچه با آن کمپانی برای ساختن فیلم به توافق نرسید، دوستیش با من گرم بود و با هم گفتگوهایی داشتیم. فیلم ایوان مخوف او را بعد از جنگ جهانی دوم دیدم. نقطه اوج فیلم‌های تاریخی پرعظمت او بود. با اینکه من اینطور فیلم‌ها را می‌ستودم، خودم مصمم بودم که به ساختن فیلم‌های صامت و کمدی ادامه دهم. به هر حال هر فیلمی علاقه‌مندان و طرفداران خاص خودش را دارد. از اینا گذشته من پانتومیستی چیره دست بودم و اگر حمل بر خود ستایی نشود در این هنر استادی مسلم به شمار می آمدم. از این رو دست به کار ساختن فیلم صامت جدیدی شدم به نام روشنایی های شهر. بچه هایم همچنان در حال بزرگ شدن بودند و من دوباره به فکر ازدواج بودم تا از تنهایی درآیم. ولی زن مورد علاقه و مناسبی نمی آفتم. تصمیم گرفتم دوباره سفری به انگلستان بکنم تا ببینم در دنیا چه خبر است. این بار به منزل بسیاری از سرشناسان دعوت شدم و با چند تن از شخصیت‌های مشهور دیدار کردم. از جمله یک روز به مهمانی نهار در منزل برنارد شاو دعوت شدم. بعد از صرف نهار شاو مرا به کتابخانه‌اش برد و در آنجا فقط او و من با هم بودیم. خود را در برابر قفسه‌هایی پر از کتاب دیدم. من که از آثار شاو چیزی نمی‌دانستم و هیچ کدام را نخوانده بودم، مثل یک بچه ذوق زده با صدای بلند گفتم: آقای شاو، همه این کتابا رو خودتان نوشته اید؟ هر دو خندیدیم و در آن لحظه این فکر برایم پیش آمد که احتمالاً شاو مرا به آنجا آورده تا درباره کتاب صحبت کنیم و او بفهمد که من چند مرده حلاجم. از این فکر نگران شدم و آرزو کردم کسی بیاید و مرا از آن مخمصه نجات دهد. خود برنارد شاو مرا از آن ناراحتی خلاص کرد و با خوشرویی گفت: بریم به اتاق پذیرایی گپی بزنیم. روزهای بعد یک بار به منزل رمزی مکدونالد نخست وزیر وقت انگلیس دعوت شدم و یک بار هم وینستون چرچیل که در آن زمان سمت نمایندگی مجلس عوام را در حزب محافظه‌کار داشت مرا به منزلش دعوت کرد. خانه‌اش در خارج از لندن بود و او تعطیلات آخر هفته را آنجا به اسب‌دوانی، بنایی و نقاشی می‌گذراند. تابلوی طبیعت بیجان در خانه‌اش دیدم که می‌گفت آن را خودش کشیده است. خانه‌اش را هم خودش به طرز جالبی دیوارچینی کرده بود و گلوگی‌های فراوانی داشت. کتابخانه‌اش که در این حال اتاق خوابش هم بود، سه طرف دیوار را پوشانده و مملو از کتاب‌های گوناگون بود. از جمله چندین کتاب درباره ناپلئون. چند روز بعد از آن تعطیل آخر هفته که مهمان چرچیل بودم، فرصت دیدار با مهاتما گاندی برایم حاصل شد. من همیشه به گاندی علاقه‌مند بودم و به او احترام می‌گذاشتم. زیرکی سیاسی او و اراده آهنینش را تحسین کردم. با این حال بر این باور بودم که آمدنش به لندن کار صحیحی نیست. او برای مذاکره درباره استقلال هند به لندن آمده بود و در لندن بین سیاستمداران صحبت از آن بود که او را به زندان بیندازند و نگذارند به هند برگردند، چون در آن صورت هند را از دست خواهند داد. خب دوستان عزیز، هشتمین قسمت زندگی نامه چارلی چاپلین را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی نهمین قسمت آن، خدا نگهدار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. آی 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 آی
آی آی آی صفر. شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت، از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه ای به دام جنونم کشید و رفت.
تموم شد، رفت. امروزم گذشت و حالا من منتظرم که فردا یه چند دقیقه دیگه از را برسه و بشه امروز، تا ببینم خدا فردا چی در تقدیرم قرار داده. البته منو شاید بعضی از مثل منو یه کاریو غلط انجام میدیم و بعد نتیجهش که خوب در نمیاد میگیم خب قسمت نبود، خدا نخواست. مقدر همه ما به دست مبارک حق تعالی رقم میخوره، اما این معناش سلب اثر و رفع مسئولیت و رد اختیار من که نیست که هر جور بودم و هر جور رفتم بگم همینو دیگه، قسمتم نبود. نه، این حوزه جبر و اختیار به دلیل اهمیتش و البته صعوبت درکش همیشه محل نزاع و اختلاف بوده و یکی از وجوه تفاوت و تمایز بین فرق مختلفه که در اونها از عقیده مندی به جبر صرف تا اختیار مطلق هست و پیدا میشه. اما میدونی که ما به فرموده معصوم علیه السلام تابع حد میانه ایم، یعنی نه جبر و نه اختیار، بلکه حد واسطی از هر دوی اونها. چون اگه آدم تو کار از خودش هیچ اختیاری نداشت که دیگه حسابرسی و ثواب و عقاب واسه اعمال بی‌معنی بود، چون تو چیزی که مجبوری مجبوری دیگه. اما نه، ثواب و عقاب هست و مترتب بر اعمال و رفتار و گفتار آدمه، چون خودش این راهو انتخاب کرده. مثل من که امروز بی دلیلی فقط به صرف اینکه حالم خوب نبود و اصلا یه جوری مشوش و عصبی بودم رفتم و اومدم و فقط دل شکستم و آدم رنجوندم. میگن بدترین دردی که مثل همزاد میمونه و همیشه دنبال آدم هست اگه آدم دوچارش باشه همین بد اخلاقیه. سعدی یه حکایت داره تو گلستان، لابد خوندی، که میگه بدخو به دست کسی دوچاره که اگه آسمونم بره ازش خلاصی نداره. میدونی بد اخلاقی یه بیماریه که تنها نه به بیمار، به همه اطرافیانش هم آسیب میرسونه، اونا رو هم اذیت میکنه، تا جایی که مردم از دست اخلاق بد یکی به خدا پناه میبرن. خدا منو ببخشه، چقدر دل رنجوندم امروز. چقدر طول میکشه تو با یکی همراه بشی و دلی به دست بیاری، اما خیلی خیلی زود با دو حرف، با دو جمله نسنجیده اونو از دست میدی. ای بسا آدمایی که اصلا رفیق و همراه و یارت نیستن، یه بار دو بار دو نوبت اتفاق افتاده، تو بودی اونا بودن، و چه بسیار از این آدما که من بی هیچ غرضی با زخم زبون صدمه زدم بهشون. تو دوره زندگی هر آدمی زخم و خراش زیاد میبینه، دستش، سرش، پاش میشکنه، میبره، خون میاد و حتی گاه کارش به عمل و جراحی و بخیه میرسه. تو زندگی واسه بیشتر ما پیش اومده، پیش میاد، اتفاق میفته. خیلی از زخما رو دیدیم، خون ریزی ها رو داشتیم که حالا ازش رد شدیم، عبور کردیم، گذشتیم و حتی دیگه زخمش، جراحتش یادمونم نمیاد. زخم تن از یاد همه، از یاد من میره، فراموش میشه، ولی زخم دل نه، که نه زود ترمیم میشه و نه از خاطر محو میشه. که خیلی از این زخم زدنا تا دنیاست یاد طرف میمونه و هر بار که به خاطرش میاد همون رنج تازه میشه، انگار همیشه تازه است، اونقدر که با یاداوریش دوباره به خونریزی میرسه تا عمق جانت میسوزه. من امروز با کج خلقی و بد زبونیم رو صفحه خیلی از دلا ردی از جراحت باقی گذاشتم. من ساده دل شکستم. ما ساده دل همو میشکنیم، خیلی ساده، به دو پول سیاه، خیلی مفت و بیبها دلی و رم میدیم و دورش میکنیم. خیلی وقتا حتی دلی و آزار میدیم که هیچ کاری هم با همون نداره، دلی که اگه یارمون نباشه حتما باری هم واسمون نیست. یکی اومده دلش گرفته، دلش بره، اومده دو کلمه حرف بزنه، سبکشه، آرومشه، هیچی نمیخواد. نمیخواد که دیکتشو سعی کنی، نمیخواد غلطشو بگیری، هیچی، هیچ کدوم، فقط پره، رنجور، دردمنده. اومده دو کلمه حرف بزنه، شاید آروم بشه، سبک بشه. تازه واسه همین حرف زدنم هم کلی با خودش دل دل کرده که برم، نرم، بگم، نگم. هزار دفعه از خودش پرسیده، هزار بار فکر کرده نکنه ناراحت بشه، نکنه اذیت شه، نکنه چنین، نکنه چنان. اون وقت دست آخر شاید نه عقلش، که دل رنجورش اونو طرف من آورده واسه یه همصحبتی، یه همراهی، یه همدلی. نه، حتی کمتر از این، واسه اینکه دو دقیقه حوصله کنم و فقط حرفشو بشنوم. اومده گفته و من در عوض شروع کردم به زخم زدنش. آره خب حقته، هر کی اینجوری کنه اینجوری میبینه، اشتباه کردی، چه میدونم غلط رفتی، غلط گفتی، اصلا نباید اینو میگفتی، نباید اونجا میرفتی. میگم و میگم و میگم و چنان به گلوله میبندمش که صد بار پشیمون میشه چرا اومد، چرا گفت، که من یه جور جوابشو میدم، یه جور زخمیش میکنم که طرف از درد خودش سبک نمیشه و خالی نمیشه که هیچ، پشیمون از گفتن میشه و کلی درد رو دردش میاد. که بسیار وقتا به همین خلاصه نمیشه و همینجا ماجرا تموم نمیشه، که ممکنه 10 بار بعد باز ببینمشو از کم ظرفی و کم جنب بگیم دوباره حرف درد اون روزشو پیش بکشم، پیش غریبه و آشنا یه جور دیگه کوچیکو حقیرش کنم. خیلی وقتا این اتفاق میفته، آدم وقتی مثل حالا خودشو وجدان میکنه و قصه رو روایت میکنه از خودش بدش میاد و خجالت میکشه از رفتارش، از گفتارش، که گاهی شاید حتی اگه بگن باورش نشه اینجوری بوده و اونطوری رفتار کرده. من باید واسه امروزم صدها بار استغفار بخوام از خدا، باید برم و منت این دلا رو بکشم، نازشونو بخرم، بلکه راضیشن ازم و ببخشن منو، و الا که لیلام واویلاست. خیال نکن خدا راحت از دل این و اونو شکستن میگذره. میگن 3 حق بر عهده آدمه که باید به جا بیاره: حق خدا، حق خودش و حق مردم، حق الناس. و خدا از هر چی بگذره از حق الناس نمیگذره، که نسبت به بندگانش خیلی غیرت داره. من شاید 1000 تا خاطره از بزرگان متقدم و متأخر خوندم و دیدم که فلان زاهد عابد و که بردن سمت جهنم واسه اینه که یه روز یه جا نگاهی از سر استخفاف، نگاهی تحقیرآمیز انداخته به یه نفر که به خیالش آدم بدی بوده، بعدا دیدن گناهکارو که بهشتی شده واسه تحقیری که شده، ثواب اونو به این دادن و عقاب اینو به اون. خدا ببخش منو، تو رو خدا همه کسایی که میشنوین حلالم کنین، ببخشید که اینجا نشستم و حرف میزنم که من از همه تون پایین ترم، نادان ترم، ببخشید، حلالم کنید.
در 120 دقیقه آینده شما شنونده یک برنامه 24 ساعته خواهید بود. 24 ساعته خواهید بود.